بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سازمان عفو بین المللی جمهوری اسلامی ایران را به نقض گسترده حقوق بشر متهم کرد. یک کارشناس ایرانی آمریکایی دیگر در ایران بازداشت شد. مهلت شورای امنیت سازمان ملل متحد به جمهوری اسلامی ایران امروز به پایان می‌رسد. ساعت 14. با درود به همه شما شنوندگان رادیو فردا، من آرمان مصطفی این بخش خبری را به آگاهی شما می‌رسانم. سازمان عفو بین الملل در گزارش سالانه خود درباره حقوق بشر در جهان، جمهوری اسلامی ایران را به نقض گسترده حقوق بشر متهم کرد. عفو بین الملل محدودیت در زمینه‌های آزادی بیان، آزادی تجمعات و آزادی تشکل‌ها، بازداشت هزاران نفر به اتهام مسائل عقیدتی و همچنین ده‌ها مورد اجرای حکم اعدام و به ویژه اعدام افرادی که هنگام ارتکاب جرم کمتر از 18 سال داشتند را از مصادیق نقض حقوق بشر در ایران در سال گذشته میلادی دانسته است. به گفته این سازمان مستقل دفاع از حقوق بشر، در سال گذشته میلادی دست کم 177 تن در ایران اعدام شدند. به گزارش رسانه‌های آمریکایی، جمهوری اسلامی ایران یک کارشناس ایرانی آمریکایی دیگر را بازداشت کرده است. کیان تاجبخش که حدود دو هفته پیش بازداشت شده، بنابر گزارش‌ها از سال 2004 میلادی تا کنون با مؤسسه اوپن سوسایتی به صورت پاره وقت مشاوره می‌کرده است. مؤسسه اوپن سوسایتی به ریاست جورج سوروس در زمینه گسترش دموکراسی در کشورهای مختلف فعالیت می‌کند. این مؤسسه خبر بازداشت کیان تاجبخش را تایید نکرده است. این سومین مورد از بازداشت و عدم اجازه خروج اتباع ایرانی آمریکایی توسط جمهوری اسلامی در چند ماه گذشته به شمار می آید. پیش از این، حاله اسفندیاری کارشناس و پژوهشگر مسائل سیاسی نیز در ایران بازداشت شده و همچنین گذرنامه پرناز عزیما یا نازی عزیما خبرنگار رادیو فردا نیز از وی گرفته شده است. مهلت شورای امنیت سازمان ملل متحد به جمهوری اسلامی برای متوقف کردن فعالیت‌های هسته‌ای امروز دوم خرداد ماه به پایان می‌رسد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار است امروز به شورای امنیت سازمان ملل متحد گزارش دهد که آیا این فعالیت‌ها از جمله غنی‌سازی اورانیوم در ایران متوقف شده است یا نه. همزمان به گزارش خبرگزاری‌ها، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به احتمال زیاد به شورای امنیت اطلاع خواهد داد که جمهوری اسلامی نه تنها مهلت آن شورا را نادیده گرفته، بلکه برنامه‌های هسته‌ای‌اش را گسترش هم داده است. در همین زمینه، اظهارات تازه سرپرست آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره چگونگی روند برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی، ناخرسندی آمریکا و متحدان اروپایی‌اش را به دنبال داشته است. محمد البرادعی در تازه ترین گفتگوی خود گفته است که برای فشار آوردن به جمهوری اسلامی در جهت جلوگیری از برنامه غنی‌سازی اورانیوم دیگر دیر شده است. جزئیات بیشتر در این باره همراه با گزارشی درباره ادامه فشارهای آمریکا برای جلوگیری از سرمایه‌گذاری شرکت‌های بزرگ در ایران در گزارش همکارمان شهرام میریان.
پیش از اون که محمد البرادعی گزارش تازه خود پیرامون چگونگی روند برنامه اتمی ایران در دو ماه گذشته را ارائه کند، آمریکا و متحدان اروپاییش، بریتانیا، فرانسه و آلمان ناخشنودی خود را نسبت به اظهار نظرهای تازه وی در مورد برنامه اتمی ایران ابراز کردند. آنگونه که در محافل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در شهر وین شنیده می شود، آمریکا حتی در نظر دارد یک اعتراض و شکایت رسمی علیه البرادعی تسلیم آژانس کند. علت اصلی این ناخرسندی از آنجا ناشی می شود که محمد البرادعی در مصاحبه تازه خود گفته است دیگر دیر شده ایران را مجبور ساخت دست از برنامه غنی‌سازی اورانیوم بردارد و یادآور شده که به جای آن باید جلوی ایران را در گسترش برنامه غنی‌سازی اورانیوم در سطح صنعتی گرفت. این گفته‌ها به باور مقام‌های آمریکایی به تلاش‌های شورای امنیت سازمان ملل برای فشار آوردن به ایران در چشم‌پوشی از برنامه غنی‌سازی اورانیوم خدشه وارد می‌کند. در همین حال با اینکه هنوز از حال و هوای قطعنامه دیگری علیه ایران خبری در دست نیست، آمریکا همچنان بر وارد ساختن فشارهای مالی و اقتصادی به ایران اصرار دارد. پس از بانک‌های غربی که داد و ستد خود را با ایران کاهش داده و یا به طور تورد کرده اند، به نوشته فاینانشال تایمز به زبان آلمانی، آمریکا بر دو شرکت بزرگ نفتی اروپایی رویال داچ شل و رسپول فشار آورده دست از فعالیت در ایران بردارند. سوای این، دولت آمریکا از آن دست از بیمه‌های دولتی در اروپا که به سرمایه‌گذاران در ایران تضمین مالی می‌دهند، خواسته است از دادن تضمین و اعتبار خودداری کنند. یکی از این بیمه‌ها بیمه آلمانی هرمس است که میزان تضمین‌های سرمایه‌گذاری در ایران را به نحو چشمگیری کاهش داده است. دولت جورج بوش معتقد است که تحریم ها و فشارهای اقتصادی به ایران تا کنون به گونه شگفت‌انگیز اثر بخش بوده است. شهرام میریان، رادیو فردا.
رسانه های خبری روسیه همچنان به بررسی سفر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران به بلاروس و دورنمای همکاری های دو کشور می پردازند. به نوشته روزنامه گازیتا چاپ مسکو، مینسک یک منبع جدید تأمین انرژی و تهران یک منبع تازه تأمین تسلیحات پیدا کردند. مانی کسروی از مسکو گزارش می‌دهد.
روزنامه ورمیا نووستی امروز چهارشنبه نوشت رهبران ایران و بلاروس در مذاکرات اخیر خود در مینسک از تعریف و تمجید یکدیگر چیزی کم نگذاشتند، اما برای مینسک نیاز به نفت و گاز مهمتر از تعارفات پرتمطراق است. روزنامه راسیسکای گازیتا نیز نوشت دو رئیس جمهور در مینسک اعلامیه مشترک در زمینه انرژی امضا کردند که در آن لزوم همکاری در رشته نفت و گاز، پالایش و استخراج مشترک نفت و ساخت مخزن زیرزمینی برای ذخیره گاز در ایران خاطر نشان شده است. این روزنامه تاکید کرد بلاروس میتواند از نفت ایران بنا به صلاحیت خود استفاده کند، آن را پالایش کرده و یا به صورت خام به دیگران بفروشد. روزنامه اقتصادی کمرسانت نیز نوشت بلاروس تنها 1.5 میلیون تن نفت در سال استخراج می‌کند و آقای لوکاشنکو همواره آرزو داشت کشور خود را به عنوان یک کشور تولید کننده نفت ببیند. وی اینک توافق استخراج نفت در ایران را یک جهش واقعی می‌بیند و موفقیت بازرگانی بلاروس در رشته نفت و گاز به مسکو ثابت کرد که مینسک می‌تواند بدون توسل به ذخایر و تأسیسات زیربنایی روسیه در این رشته فعالیت کند. روزنامه ماسکوفسکی کامسامولیتس به نقل از الکساندر لوکاشنکو نوشت میان دو کشور روابط استراتژیک برقرار شده و هر چیزی که به ایران وعده داده شده از طرف بلاروس حتما برآورده خواهد شد. تغییره این نشریه مینسک به حدی از قراردادهای منعقده با ایران در زمینه انرژی خوشحال است که به نظر می آید این کشور نیازهای نظامی ایران به خصوص در زمینه سیستم‌های پدافند هوایی و موشک‌های دوربرد را برطرف خواهد کرد. ماسکوفسکی کامسامولیتس به نقل از منابع خود در وزارت دفاع بلاروس خبر داد که چند قرارداد نظامی در جریان سفر آقای احمدی نژاد میان دو طرف به امضا رسید. مانی کسروی، مسکو.
15 تن به اتهام دعوت مردم به شرکت در تجمع‌های اعتراض‌آمیز در نخستین سالگرد انتشار کاریکاتوری که آذربایجانی‌های ایران آن را اهانت به خود دانسته‌اند در تبریز بازداشت شدند. روزنامه ایران، روزنامه دولتی جمهوری اسلامی، خرداد سال گذشته کاریکاتوری را منتشر کرد که ایرانیان ترک زبان را به صورت سوسک نشان می‌داد. انتشار این کاریکاتور چند روز درگیری میان نیروهای دولتی و معترضان را در پی آورد. در این درگیری‌ها پارسال 4 تن کشته شدند. بهای بنزین در ایران 25% افزایش یافت. حجت الاسلام مصطفی پور محمدی وزیر کشور جمهوری اسلامی این افزایش را هماهنگ با قانون بودجه در ایران دانسته است. او همچنین یادآور شد که جمهوری اسلامی سهمیه بندی بنزین را در عرض 2 هفته آینده آغاز خواهد کرد. افزایش بها و سهمیه بندی بنزین در ایران برای محدود کردن مصرف آن انجام می گیرد. هرچند ایران از نفتخیزترین کشورهای جهان است، اما جمهوری اسلامی 40% از بنزین مورد نیازش را از خارج وارد می کند، زیرا نتوانسته است برای تولید بنزین به اندازه کافی پالایشگاه بسازد. پیشبینی می شود که در پی افزایش بهای بنزین، بهای بسیاری از کالاهای دیگر نیز در ایران افزایش یابد. سازمان عفو بین‌الملل در گزارش سالانه خود درباره حقوق بشر در جهان، دولت‌ها و گروه‌های مسلح را متهم کرد که با درپیش گرفتن سیاست وحشت به نقض حقوق بشر دامن زدند. عفو بین الملل این انتقادها را در ارتباط با دولت‌هایی مانند چین، روسیه و زیمبابوه مطرح کرده است، اما ایالات متحده را عامل چنین رویکردی در جهان می‌شناسد. در عراق امروز چهارشنبه در یک سوءقصد انتحاری در شهر مندلی در نزدیکی مرز ایران دست کم 20 تن کشته و 30 تن دیگر زخمی شدند. اکثریت مردم شهر مندلی را که در 100 کیلومتری شمال شرقی بغداد قرار دارد، کردهای شیعه مذهب تشکیل می دهند. هزاران فلسطینی همزمان با برقراری آتش‌بسی شکننده از اردوگاه نهر البارد در نزدیکی بندر ترابلس در شمال لبنان گریختند. در اردوگاه نهر البارد بیش از 30,000 پناهنده فلسطینی زندگی می کنند. 3 روز زد و خورد خونبار و سنگین میان نیروهای دولتی لبنان با گروه اسلامگرای تندروی فتح الاسلام این پناهندگان فلسطینی را در معرض مرگ نگاه داشته بود. فرار ساکنان اردوگاه نهر البارد زمانی میسر شد که فتح الاسلام آتش‌بسی یک جانبه اعلام کرد. زد و خورد میان مردان مسلح این گروه با ارتش لبنان تا کنون 81 کشته بر جای گذاشته است. و اکنون نوبت به حبیب الله روشنزاده میرسد با آخرین خبرها از دنیای ورزش.
دنیای ورزش. سرنوشت نماینده ایران برای راهیابی به مرحله دوم لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا امروز در اصفهان روشن می‌شود. در پیکار سپاهان اصفهان با الشباب عربستان، سپاهان به یک مساوی نیاز دارد تا به مرحله بعد صعود کند. سپاهان و الشباب هر دو در گروه دی یا گروه چهار جام باشگاه‌های آسیا 10 امتیازی اند و یکی از این دو تیم در مسابقه امروز انتخاب شده و به جمع 7 تیم دیگر مرحله یک چهارم نهایی خواهد پیوست. چون سپاهان در مسابقه رفت در عربستان بر الشباب پیروز شده، امروز نتیجه مساوی هم سپاهان را به مرحله بعد میرساند. دیدار دو تیم رأس ساعت 4:30 بعد از ظهر در ورزشگاه فولاد شهر اصفهان آغاز می‌شود. امروز و امشب 12 مسابقه دیگر نیز از مرحله گروهی جام باشگاه‌های آسیا در شهرهای مختلف قاره برگزار می‌شود و مسابقات در مرحله گروهی پایان می‌یابد و وارد مرحله یک چهارم نهایی خواهد شد. تیم تکواندو ایران به دنبال نتایج به دست آمده در مسابقات قهرمانی جهان در پکن پایتخت چین از سوی سرمربی سابق خود مورد انتقاد قرار گرفت. حسن زاهدی سرمربی سابق تیم ملی تکواندو ایران در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران اظهار داشت عملکرد ضعیف تیم ملی ایران در مسابقات جهانی تکواندو جای تأسف دارد. وی اضافه کرد این ضعیف‌ترین نتیجه است که تاکنون ایران در مسابقات جهانی به دست آورده است. برخی از مطبوعات ورزشی نیز از سقوط ایران با عنوان سقوط 11 پله‌ای یاد کردند. ایران در جدول امتیازی در مسابقات جهانی چین در مکان دوم قرار گرفته، ولی در جدول رده‌بندی مدال‌ها با 2 نقره و 1 برنز در مکان 13 ایستاد. حالا که در دوره پیشین مسابقات قهرمانی تکواندو جهان، ایران علاوه بر 2 مدال نقره و 1 برنز 2 مدال طلا هم گرفت و دوم شده بود. امشب همه نگاه‌ها متوجه آتن پایتخت یونان است، جایی که فینال لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا میان دو تیم آس میلان از ایتالیا و لیورپول انگلیس برگزار می‌شود. دو تیم دارای پیشینه‌ای درخشان در فوتبال اروپا. میلان با 6 بار قهرمانی و لیورپول 5 بار. 2 سال پیش نیز آس میلان و لیورپول در استانبول فینال جام باشگاه‌های اروپا را برگزار کردند. در حالی که لیورپول 3-0 مسابقه را باخته بود، بازی را 3-3 مساوی کرد و به پنالتی کشاند و در نتیجه میلان آسه بازنده و لیورپول برای 5 بار قهرمان جام باشگاه‌های اروپا شد. به گزارش خبرگزاری‌ها، ظرف 48 ساعت گذشته بیش از 20,000 تماشاگر انگلیسی و حدود 14,000 ایتالیایی به آتن سفر کردند. مسابقه فینال لیگ قهرمانان باشگاه‌های اروپا امشب ساعت 22:15 به وقت ایران در ورزشگاه 80,000 نفری المپیک آتن آغاز می‌شود. 15,000 پلیس و نیروهای امنیتی یونان برای این مسابقه بسیج شدند.
با سپاس از حبیب الله روشنزاده. و آخرین خبر این که امروز در یک سوءقصد انتحاری در کابل پایتخت افغانستان یک مأمور پلیس راهنمایی کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. این بود خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. 15 دقیقه دیگر خلاصه از آخرین خبرها را خواهید شنید. با رادیو فردا بمانید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.